أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره دلیل عقل اشکالی از ناحیه برخی از بزرگان مطرح شده که مناسب این اشکال مورد رسیدگی قرار بگیره. اشکال این است که بین اعانه بر حرام و منع از منکر خلط صورت گرفته. اون چه از نظر عقل به اصطلاح قبیح است، منع از منکر مع تمکن، اجتناب از منع از منکر مع تمکن من هست. یعنی اگر کسی بتواند از منکر منع بکنه ولی این کار رو نکنه، این از نظر عقل مستحق مذمت و این کار قبیحه، چون منع از منکر مع تمکن واجبون. و اینجا در واقع بین این و مسئله اعانه بر حرام خلط شده. اون چه در دلیل عقلی بیان شده مبنی بر حکم عقل به قبح اعانه بر حرام، در واقع حکم عقل به قبح عدم منع از منکر در حالی که تمکن از اون وجود داره. بعد می فرماید این حتی در قوانین مربوط به عقلا هم رعایت شده، یعنی منع از منکر را عقلا هم لازم می دونن و اگر کسی بتواند از منکر و قبیح و جرم منع بکنه و نکنه، از ناحیه عقلا مورد سرزنش قرار می گیره. لذا میگن اگر مثلا کسی بتواند منع بکنه از سرقت اما این کار رو نکنه، این حتی جرم حساب میشه و مجازات براش در نظر گرفته میشه. اما در رابطه با اعانه عقل چنین حکمی نداره. تبیین دلیل عقلی در واقع تبیین همون حکم عقل به لزوم منع از منکره، اما مسئله اعانه بر حرام از دید عقل قبیح نیست. لذا اگر کسی ببینه دیگری در حال میخواد سرقت بکنه و علم داره به این که اگر نردبان به او بفروشد او سرقت خواهد کرد، خب اینجا دو حالت داره: تارتن دیگران هستند که نردبان رو به او بفروشن، به نحوی که اگر این نفروشه دیگری میفروشه، و اخرا دیگران عرض به حضور شما هستند و عرض به حضور شما این کار رو نمی کنند. یعنی منحصر در این هم نیست. میگه اگر به نحوی باشد که در اطراف او کسانی باشند که نردبان رو بفروشند، اگر این نفروشه دیگران این کار رو میکنند، در این صورت اصلا چنین فروشنده این مؤاخذه نمیشه و حتی اگر عذر بیاره عذرشو قبول میکنن. لذا بر ترک بیع او اگر سرقت ترک نشه، اینجا مؤاخذه بر بیع معنا نداره. بله، اگر جایی ترک بیع او به نحوی باشد که موجب سرقت نشه، یعنی او اگر بفروشه سرقت صورت میگیره، اگر نفروشه سرقت صورت نگیره، اینجا عرض به حضور شما ممکنه مسئله مؤاخذه مطرح باشه. لذا میگن اساسا دلیل عقل دلالت بر قبح اعانه بر حرام نداره. اما در مورد روایتی که مربوط به قتل بود و مجازاتی که برای ناظر قتل در نظر گرفته شده، میگن اون روایت هم ناظر به این جهته، یعنی اگر ناظر مجازات سنگینه براش در نظر گرفت شده، به خاطر اینه که منع از قتل نکرده، نه اینکه چون اعانه کرده عرض به حضور شما مثلا حرام کار قبیحی انجام داده. او اصلا اعانه نکرده، اونجا اصلا اعانه تحقق نداره، حرامی مرتکب نشده، اون فقط داشته میدیده. اگر این مجازات در نظر گرفته شده، معلوم میشه او در واقع میتوانسته مانع از قتل بشه و نشده. پس این روایت هم عرض به حضور شما نمیتونه مؤید شرعی حکم عقل باشه یا حکم عقلا.
کجا گفته بودید که اگه میتونه صحبت بکنه یه جلوگیری از گناه بکنه اما نکنه حرام نیست، و فقط یه موردش استثناء کرده بودید اونجایی که مثلا
من الان اینجا چیزی نمیگم، دارم نقل اشکال میکنم.
این من میگم که اون آقایی که قضا روشن دارم میگم که قبح امون نسبت به من منکره دارم خیلی روشن هم نیستن
که یعنی کجا رو میگن. حالا اون یه بحث دیگه است، اینکه محدوده تمکن از منع کجاست و اصلا منع به چه چیزی تحقق پیدا میکنه، اون یه بحث دیگه است. اون چه مد نظر مستشکله اینه که مستدلین به دلیل عقل بین دو تا حکم عقلی خلط کردن. اون چه که اینها به عنوان قبح از دید عقل ارائه کردن، این نه بر اعانه بر حرامه، این که فقط این بلکه به خاطر عدم منع از منکره، در حالی که بتواند منع کند ولی منع نکنه. به هر حال این مستشکل معتقد است اگر احراز شود در مثل فروش نردبان که اگر او نفروشد دیگری مبادرت به این کار خواهد کرد، این داخل در مسئله اعانه بر حرام هست، ولی ما دلیلی بر قبح این اعانه نداریم، دلیلی بر حرمت این اعانه نداریم. پس یه مورد رو اصلا میگن اعانه بر حرام نیست، اونجایی که عرض به حضور شما فروختن نردبان منحصر به این نیست. یه فرض رو میگن اعانه بر حرام هست ولی دلیلی بر قبحش نداریم. تنها چیزی که دلیل بر قبحش داریم اعانه بر ظلمه. اعانه بر ظلم حالا به خاطر خصوصیت خود ظلم حرام دانسته شده، روایات زیادی هم برش دلالت میکنه. حالا ظلم درست خودش حرامه، ولی این غیر از اینه که ما مطلق اعانه بر حرام رو بگیم حرام. بعد تأیید میکنند این مطلب را به روایتی می‌فرماید حتی در برخی روایات ما دلیل در برخی روایات وارد شده که اعانه بر حرام جایزه. این روایت در باب 36 از ابواب احکام شهر رمضان وارد شده، جلد 10 حدیث 1. مضمون روایت اینه، کسی میاد خدمت امام علیه السلام میگه ما نیاز داریم، میگه ما کسانی رو میاریم برای ما که برای ما مثلا کاری رو انجام بدن، اینها نماز میخونن ولی روزه نمیگیرن. خب در ماه رمضان ما اگر به اینا قضا بدیم میان این کار ما رو انجام میدن، اگر قضا ندیم خب این کار رو انجام نمیدن، و اگر ما اینها رو نیاریم دیگران، نه دیگران اینها رو میبرند، قضا هم بهشون میدن، کار اونها رو انجام میدن. امام علیه السلام در این روایت میفرماید اطعمهم، به اونها غذا اطعام بکنید، یعنی اشکال نداره. خب اطعام در نهار شهر رمضان در واقع اعانه بر حرامه. اگر اعانه بر حرام قبیح بود و حرام بود، چرا امام علیه السلام اینجا اجازه دادن به این که این کار صورت بگیره؟ این معلوم شه اعانه بر حرام حرام نیست، اینم مؤید روایی اشکالی که به دلیل عقل کردن. اطعام
اونی که داره روزه خاری میکنه از اول صبح که روزه نکرده، روزه نبوده، نیت روزه نکرده، اون حرامی که اون مرتکب شده عمومیه. میاد منزل منم اگه در تظاهر نباشه، در خلوت باشه که اتاق بشینه بخوره، این دیگه نباشه حرامش چیه؟
جواب میخواد
نه خب اطعام نه
خود اصلا اصلا من میگم کارو جوابش نمیدم، من اصلا خود
نه اطعام در شهر رمضان به کسی که تکلیف او صوم است، این در حقیقت بخوان بگن حرام میشه اعانه بر حرام. اطعام فی نهار شهر رمضان کسی را که، اجازه بدید، کسی را که تکلیف او صومه. حالا این شما از کجا فرض گرفتید این از قبل روزه نبوده؟ به هر حال اینا نه کجا نبوده، از صبح قصه روزه نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی روز ماه رمضان میان اونجا ما باید قضاشون رو بدیم. خب در حقیقت دارن معصیت میکنن. بله. نه این اگر قبلش افطار کرده باشه اون وقت بعد تابع اینه، اجازه بدید، این تابع اینه که آیا این تکلیف به امساک صرفا در اون آن اولی که غذا میخوره مخالفت میشه و در آنات بعدی دیگه این تکلیف نیست؟ این خودش بحثه. اینجور نیست که اگر کسی امساک کرد در آن اول، امساک نکرد در آن اول، این تکلیف در آنات بعد دیگه ثابت نباشه. حالا این بحث رو باید در به اصطلاح جای خودش در بحث صوم دنبال کنیم. این مبتنی بر اینه که شما این فرض رو در نظر بگیرید که اینها اصلا با اطعام این میخوان به اصطلاح روزشون، یعنی افطارشون محقق بشه. شما این که حالا قدر متیقنش دیگه، نه 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 اطعم هم بالاخره ببینید ظاهر این روایت، ببینید مجموع سوال و جواب، این معلوم میشه در ذهن سائل این بوده این نمیتونه در ماه رمضان اینا رو اطعام بکنه و میگه اینا ما کار داریم به اینها، اگر ما اینا رایم دیگران میبرن. این که انم مفروغون ان دانسته شده که اطعام اینها در ماه رمضان اشکال داره، خب اینو باید جوری تصویر کنید که این اشکال بشه. حالا اونا نه، مالا اصلا کلن اطعام بالاخره یه گناهه. امام مجوز این رو دادن. حالا شما چه از همون بابی که به هر حال تکلیف به امساک ولو برای کسی که روزه نمیگیره این باقی است تا آخر نهار، یا به عنوان به اصطلاح تظاهر به مثلا روزه خاری یا شکستن حرمت رمضان، به هر عنوان باشه تأثیری در این بحث ما نداره. اجازه بدید. اون وقت امام علیه السلام فرمودن اطعم، این در حقیقت ازش جواز اعانه بر حرام استفاده میشه. خب این مستشکل که انه دفع دخل مقدر میکنه، میگوید مسئله اضطرار هم اینجا مطرح نیست که ما بخوایم این روایت رو حمله بر اضطرار بکنیم. مسئله حاجته، یعنی معتی به عمل اونها احتیاج داره و حاجت غیر از اضطراره. این که حالا کسی نیاز داره به یک کاری مجوزه، این نمیشه ما بگیم مثلا اضطرار بوده و به خاطر اضطرار این تکلیف رفع شده. حاجتم خب به هر حال در خیلی از امور هست. باز یه دفع دخل دیگری هم میکند، میگه اگرم کسی بخواد بگوید اینها عذر در افطار داشتند، یعنی مریض بودند یا مثلا به هر دلیلی حرج و ضرر مثلا براشون داشته روزه، به این خاطر مجبور بودن افطار بکنن، این هم مردوده. برای اینکه استفسال از ناحیه امام صورت نگرفته، امام از این سائل سوال نکرده که آیا اینها که میخوان در نهار شهر رمضان افطار کنن آیا عذری دارن یا ندارن، هیچ استفسالی صورت نگرفته. پس ترک استفسال از ناحیه امام و اطلاق جواب امام اقتضا میکنه که امام مجوز اعانه بر حرام رو داده، یعنی اطعام میشه اعانه، حرام هم میشه اکل فی شهر رمضان. خب معلومه اطعام اونها اعانه بر اکله، ولذا طبق این روایت عرض به حضور شما اعانه بر حرام نه تنها قبیح و حرام نیست بلکه چه بسا جائز باشه. حالا این امره که در مقام
میخوام بگم این
جوری
امر امام به
از امام نه، این یعنی همون جواز ازش فهمیده میشه. نه این امر در مقام توهم حضره که ازش فقط جواز استفاده میشه، چون توهم حضر و منع بوده امام در حقیقت میخواد بفرماد اشکال نداره بده بهشون قضا بده بهشون، چون مقام توهم منعه، فکر کرده روز ماه رمضان نمیتونه به اینا قضا بده، امام فرموده اطعم هم. اونم همین بود، فرق نمیکن. بحث اینه که این امر اینجا آیا دلالت بر وجوب یا رجحان داره؟ نه خیر، اینجا امر از شماها بعیده، یعنی از شماها خیلی بعیده. خب عرض به حضور شما این محصل اشکالی است که بعضی از بزرگان اینجا مطرح کردن. ارشاد و طالب جلد 1 صفحه 88 آقای تبریزی، بله آره، این اشکال رو به دلیل عقل مطرح کردن، اما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. این که میفرماد خلط بین این دو صورت گرفته، این یه ادعای بدون دلیله. بله من از منکر اگر تمکن از اون باشه، من از قوی در صورت تمکن اگر واقع نشه موجب استحقاق سرزنش از دید عقلا هست. از دید عقلم اگر کسی بتواند جلوی قوی را بگیره و نگیره قهرن، چه بسا استحقاق عقوبت پیدا بشه به این قویه. البته چه بسا بین منکر و معصیت و قبیح ما تفصیل بدیم. هر منکری معلوم نیست منعش لازم باشه از دید عقل، به نحوی که اگر بتواند جلوی اون رو بگیره و نگیره مستحق عقاب و سرزنش باشه. این خود این حالا جای بحث داره که آیا واقعا از دید عقل این چنین هست یا نه. بالاخره میدونید دلیل عقل مخصوصا در مواردی مثل این که عقل مستقلا حکم به قبح مثلا لزوم قبح عدم منع از منکر در صورت تمکن میکنه، اینا معیاری برای عرض به حضور شما قضاوت و ارزیابیش نیست. خب یه کسی ادعا میکنه عقل این حکمو داره استقلالا، یه کسی میگه نه عقل چنین حکمی نداره. البته در یه مواردی وضوح داره، در یه مواردی واقعا شاید حتی محل اختلاف هم نباشه که عقل مثلا درک میکنه که مثلا ظلم قبیحه، اما در این موارد عرض به حضور شما شاید جای بحث داشته باشه. حالا اونایی هم که مثلا اینها رو میگن عقل استقلالا حکم به قبحش میکنه، حتما منظورشون اینه که اینا از مصادیق ظلمند، این ممکنه اینجوری باشه. به هر حال یه اختلافی در این جهت هست که اصل حکم عقل اونم به نحو استقلالی به قبح برخی از امور، این میتونه محل منازعه و اختلاف باشه. حتی اگر ما حکم عقل به قبح چیزی را هم به حکم عقل به قبح ظلم برگردانیم، باز میتونه در ارجاع اون منکر و معصیت به ظلم اختلاف باشه، در صغرای مسئله اختلاف باشه. یک کسی اینو مصداق مثلا ظلم بداند، یک کسی نداند. تازه اونجا هم باید معلوم بشه مقصود از این ظلم، ظلم به سایر مردمه به معنای تعدی به حق الناس، یا معنای عام می‌داره که شامل ظلم به نفس و ظلم به رب هم می‌شود. این حالا جای بحث داره. علی حال اینجا اصل این ادعا محل اشکال، مستدل در واقع داره میگه خود اعانه بر حرام از دید عقل قبح داره و این متفاوت با منع از منکر، یعنی اینا دو تا حوزه متفاوت دارن. حتی اگر بپذیریم که عقل حکم به قبح عدم منع از منکر میکند استقلالا، این لزوما به این معنا نیست که عرض به حضور شما بله اعانه نکنه. یعنی اینا دو تا مطلب ممکنه در یه مواردی اشتراک داشته باشن، یعنی مثلا اعانه بر یک حرام به نوعی بتونه مصداق عدم منع از منکر هم باشه. نسبت اینها نسبت تساوی نیست، خلطی هم اینجا صورت نگرفته. یه مواردی هست که ممکنه اعانه بر حرام صدق کنه، ولی عدم منع از منکر صدق نکنه. عدم منع از منکر اعم از این است که اعانه به صورت فعلی واقع بشه یا نشه. تنها در یه صورت ما میتونیم بگیم عدم منع از منکر، عرض به حضور شما، با اعانه میتونه یکی باشه. اونم جاییست که برای اعانه معنای عامی قائل بشیم و حتی موارد امکان منع و جلوگیری و عدم منع و جلوگیری از قبیح را مستاق اعانه بدانیم. ما قبلا این بحث رو داشتیم که اعانه آیا فقط شامل افعال ایجابی میشه، یا حتی اگر کسی بتواند جلوی یک منکر و قبیحی را بگیره و نگیره، اینم اعانه است، اینم کمک.
بحث در رفع این جمعی میشه چون دو داشتیم سر مفهوم عرفی اعانه سوال کردیم. اینجا دلیل عقلی خودش به موضوعش تشخیص کرد، عرف حقیقت خالق نداره در اینکه موضوع خوش همشه، اما
خود
میده به
موضوعی
که خودش
داشته. خب نه، این اصطلاح استدراکی هم که ما میکنیم کاری به تشخیص عرف نداریم، اصلا از دید خود عقل، فارغ از این که عرف اینجا چه دیدگاهی داره. آیا عقلن جای این سوال هست، آیا عقلن اگر کسی بتواند جلوی منکر رو بگیره و نگیره، این اعانه هست یا نیست؟ با اینکه با این فرض که موضوع رو هم خود عقل باید تشخیص بده، آیا در اینجا اینم اعانه هست یا نیست؟ خب اگر کسی بگه اینم اعانه است، خب میگه دیگه فرقی نمی کنه، من از منکر نکنه در واقع اعانه کرده. خب ما حالا میخوایم اینو بگیم، ببینید مستشکل که انه داره دو تا عرض به حضور شما چیز درست میکنه، دو وادی و دو حوزه داره به اصطلاح تأسیس میکنه. از یه طرف میگه از نظر عقل عدم منع از منکر در صورت تمکن قبیحه، ولی اعانه قبیح نیست. میگه عقل اعانه رو قبیح نمیدونه، بلکه عدم منع از منکر رو قبیح میدونه. خب ما عرضمون اینه، تازه اگر ما من از عدم منع از منکر را مساوی با اعانه هم بدانیم، کار سخت‌تر میشه. یعنی اگر ما دایره اعانه رو وسیع بگیریم که شامل کارهای سلبی هم بشه، این کار مشکل‌تر میشه، چون به هر حال اگر اینا مفهوماً مساوی باشن، قهرن وقتی عقل حکم به قبح عدم دفع از منکر بکند، قبح اعانه بر حرامم به دنبالشه یا عین اونه. لذا اصل این مطلب که عقل در اعانه بر حرام حکمی نداره و در اون دیگری حکم داره محل اشکال، چه ما اینها را مفهوماً مساوی بدانیم، چه عدم منع از منکر را با اعانه متباین بدانیم چه عموم و خصوص من وجه. حتی ممکنه به نوعی اولویت هم ازش استفاده کرد که اگر عدم منع از منکر عرض به حضور شما قبیح باشه عقلا مع تمکن، به طریق اولا اعانه بر اون قبیحه. حتی این جای این مسئله هم هست. لذا اصل این ادعا محل اشکال. اما این که فرمودند در جایی که کسی بتواند مثلا نردبان بفروشه و اگر نفروشه دیگری هم میفروشد، یعنی در واقع اعانه او منحصر نیست، دیگران هم میتوانند این کار رو بکنند، این اساساً اصلا از دید عقلا مستحق مذمت نیست. این محل اشکاله. کی گفته مستحق مذمت نیست؟ به طور کلی ما گفتیم عقل اعانه رو حرام میدونه، چه منحصر باشد چه نباشد. بله اگه منحصر باشه عقبه، هیچ کس نمیتونه بیاد بگه اگه من نمیفروختم دیگران میفروختن. اینجا حتی عذر او هم نزد عقلا مقبول نیست. عقل هر نوع اعانه رو حرام میدونه، میگه تو به این نردبان فروختی و این اعانه است و حرام. خیلی بالاتر از این حرف هست. بله بله بله. نه واقعش اینه که عقل مخصوصا اگر ما این رو در نظر بگیریم که عقل در واقع احکامش و ادراکش ضابطه منده، حتما عقل قلع ماده فساد براش مهمه. عقل به هر حال اهل مسامحه نیست. وقتی ماده فساد وجود داره و ممکنه به نحوی این کار تأثیر در فساد داشته باشه، عقل به دنبال ریشه‌کن کردن اونه. بنابراین اصلا میگه فساد نباید در همون نطفه در بین انسان‌ها شکل بگیره. برای همینه که دائرش اینقدر وسیعه، به قول شما گل گشاده. برای اینکه عقل واقعا میگه هر نوع دخالت ولو به صورت سلبی در تحقق حرام، این با مقصد مثلا قایی و نهایی خلقت، سعادت انسان، نمیدونم اینا رو، حالا با اینا سازگار نیست. نه عقلی حکم داره. نه 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 عقل قبیح میدونه، تردید نکنی. چی؟ ببینید اون اولا اونو ببین، اونو جواب دادن آقای چیز
مخت آخر زمان دیگه.
نه اون، نه اون ببینید اولا مسلم نیست اون نتیجه، صرف احتماله. نه اما این که آیا شما، آیا بچه شما ظالم خواهد شد؟ نه ببینید، اما بازم احتمال، نه یه دونه گناه، ولی آیا احتمال تفوق بر گناه و سعادت نهایی براش نیست؟ شما همه خیلی خوب، نه
احتمال
نه احت... آقا جون بحث اینه که حیات این شخص فقط معادل با این یک گناه نیست. اونجا ما خصوص فعل او رو داریم، اعانه بر او رو داریم در نظر میگیریم. اینجا شما حیات یک انسان رو میخواد گره بزنی و مساوی کنی با یک گناهی که ازش سر میزنه. چه بسا نه احتمال، نه احتمال داره این اصلا یکی ولی از ولی اولیای خدا بشه نشه. ولی اصلا مگه امکان
معصومیت
لا اله الا الله. ببین یا حرفای عجیب غریبی میزنی یا امروز اصلا اجازه بدید آقا، آقای محترم ولی ببینید ما داریم میگیم مگر ما میخوام همه انسان ها معصوم هست که کسی قرار معصوم بشه؟ خیلی خوب اصلا یه کسی بیاد آقای محترم، یعنی اگر شما همینه اون اشکالایی هم که به بعضی ها میگیری همینه، یعنی چی؟ یعنی میری یه نقطه خیره میشی اونو انقدر برجسته میکنی همه چیزا دیگه یادت میره. گوش همین حرفه، گوش بده. نه نه لا اله الا الله. ببین این دیگه داری عوامی داری حرف میزنی ها، این استدلال عوامیه، گوش بده. نه خیر، نه صبر کن یه دقیقه، گوش بده. ببین میگم این آدم کل زندگیشو باید دید، کل زندگیشو میبینید شما. این ده ها خدمت میکنه، گناه هم میکنه. اگر اینها رو با هم مقایسه بکنیم در مجموع چه نتیجه میگیریم؟ شما فکر میکنی اگه 1000 تا کار خوبم بکنه، اگه ولی خدا هم بشه، اما چون یه گناه میکنه این میشه اعانه بر معصیت؟ نه، من میگم اعانه میشه این که شما میگید. اولا این احتماله، اون روز من خدمتتون عرض کردم این میشه احتمال. بعدش هم شما باید نگاه کنی چه بسا این آدم به یه نقطه‌ای برسه از ره گذر حیات او خدمات فراوانی به اسلام و انسانیت و اهل بیت و مکتب اهل بیت بشه. بازم میگی این آنه بر اسمه؟ شما میگی بالاخره گناه میکنه یا نمیکنه؟ بله، آنه بر حرام. اما کو حرام؟
ها. این آقایی که الان داره نردبان میفروشه،
آقا بیا سر همون مثال خودت، شما نقض داری میکنی. خب
این آقایی که الان میخواد نردبان رو بفروشه به یه نفر، اون بده به یکی دیگه که نفر دزدی کنه، احتمال داره که دزدی کنه.
نه اصلا ما فرضمون گفت ترتب معان و علی رو ما گفتیم مسلم گرفتیم، یعنی اذا وقعت سرقه.
دقیقا.
نه اینکه احتمال داره بکنه.
دقیقاً به همین نگاه، من الان میخوام بچه دار بشم که این بچه تو زندگیش بعداً گناه میکنه، یقیناً گناه میکنه چون معصوم نیست. خب وقتی اینجوری شد ترتب گناه شد من میشم مهم، تو ترتب داشتم متجبرم.
اجازه بده
دقیقاً به همون مدل اینجام که
یقینا گناه میکنه، ولی آیا یه گناه میکنه؟
بله.
اما آیا این احتمال این نداره که صدها برابر این یه گناه؟
میشه مصالحه بر بیر تقوا، میشه کار من چه مصالحه بر تقوا، میشه تعارض. شما اگه این که عر این را قبیل میداند یه حرفه، این که تضامن نقطه یه حرفه دیگه.
گوش بده، تولید مثل، دقت کن، تولید مثل یعنی چی؟ یعنی اعطاء حیات.
بله.
حیات مساویه با حرام؟
نه.
پس چرا شما اینو اعانه بر حرام میگیری؟ من دارم باید ببینی ذل مقدمه چیه، مقدمه چیه. مگه این تولید مثل مساویه با حرام، مساویه با گناه؟ آقا جون این بر اون بر نرو آقای جلالیان. ببین شما جوری فرض گرفتی که حیات این مساویه با حرام. خب پس اگر نیست پس اعانه بر حرام نیست. مقدمه بعیده چی؟ اون در حد احتمال. میگم مجموع حیات این رو نگاه کنید، چه بسا خدماتش اطاعاتش صدها برابر بیشتر از یه گناهی باشه که مرتکب میشه. چی گفته اگر یه نفر یه گناه بکنه این نه یه گناه میکنه ممکنه توبه بکنه؟ احتمال توبه میدید یا نه؟ پس اعانه بر حرام نیست. حیاتشو در مجموع در نظر میگیرید، خدماتشو در نظر میگیرید، این از این اشکالای نیشگولیه که
توی تاجر هم نمیتونی که اگه تجارت بکنه مالیات باید به حاکم جور بده.
اونو ما جواب دادیم، گفتیم اونجا اونو ما جواب. بذارید من این پاسخو بدم الان وقت میگذره. علی ای حال از دید عقل این که گفته شده اگر انحصار نباشه معین مستحق ذم نیست، این مردوده. چه انحصار باشد چه نباشد از دید عقل قبیحه؟ نعم، اگر انحصار باشد قبحش بیشتره. اما درباره روایت، روایت قتل، روایتی که در مورد ممسک و ناظر و قاتل بود، از مجموع روایت به دست میاد که اگر اون مجازات سنگین را برای ناظر قرار دادن، این ناظر یه ناظر معمولی نیست، که انه این ناظر در واقع مراقبه، یعنی متصدیه یک شأن و عمل وجودی در رابطه با فعل قتله. مثلا این میخواد بره این پشت آدم بکشه، میگه اینجا آدوایس کسی نیاد، یعنی این در حقیقت اعانه است، اعانه است، ولا صرف یک نظر و نگاه معمولی نیست. و این نیست که عرض به حضور شما وایساده نگاه کرده و میتوانسته جلو بگیره و نگرفته، این نیست. ناظر که اینجا میگن به این معناست که در واقع متصدی مراقبت از حضور مزاحم قتله، این خب میشه اعانه. برای همینه که این مجازات رو هم براش در نظر گرفتن. اما درباره این روایت اخیر که موثقه ابن فضاله، این هم باز مجموع قرائن و شواهد روایت نشون میدهد که اینجا مسئله اضطراره. ببینید تو متن روایت هم داره که ما احتیاج داریم به اینا. خب ما اینها اگر اینجا نیان میرن جای دیگه کار میکنن و دیگران به اینا اطعام میدن، و نحن فی حاجت، ما احتیاج داریم به اینا. این احتیاج داریم در حقیقت همون اضطرار عرفی است که رافع عرض به حضور شما اون حرمته. این معلوم میشه به هر حال اگر اجازه اطعام داده شده اینه. خب اگر این باشه، این معلومه در صورت اضطرار، اضطرار عرفی و نیاز عرفی، عرض به حضور شما قبح من برداشته میشه. پس این داله بر جواز اعانه نیست، بلکه ببینید اینو من شما دارین میگیم، ولی خب اونجا امام میگفت خیلی خب، امام حقش این بود دیگه، استفسار میکرد آیا شما نیاز دارید، خب سب کنید بعدم به بعد ما رو بزنید کار بکنید. نه میگم ببین، ما از مجموع سوال و جوابی که اینجا امام دادن، خب اینو میتونیم به دست بیاریم. اگر اونی بود که شما میفرمایید، خب امام میفرمود بذار بعد ما رمزون این کارو بکن، چرا بگه اطعم هم؟ این خود این مجموع، یعنی باز ترک استفسال امام، اطلاق جواب امام، این نشون میده شرایط یه شرایطی بوده که شرایطی بوده که امام این اجازه رو دادن، فرمودن اطعم هم جایز. یعنی چه اگه دوار بگه؟ اعانه
بر اظهار نیست، پانکی میگه. از برای که به دوارت میگه، برای اون متدینم یه خودی رو این نیست که به خودی رو زنگم یا کار سخته باشه قدر نمیگیرم به دلیل نمیگیرم.
نه اونم دلیل مقرینه ندارم که به خاطر عذر باشه. اصلا ترک استفسال امام تو این جهات و اطلاق جواب امام نشون میده مسئله مسئله عذر نیست، مسئله عرض به حضور شما این که اعانه بر حرام به کلی جائز باشه نیست، مسئله اینه یه ضرورتی بوده به خاطر اون ضرورت امام فرمودن اشکال نداره. عنایت فرمودید ما شما میگید چرا این همه چیز بکنیم بگیم روایت داله بر جواز اعانه است، ما یه روایت داریم در مقابلش این همه دلیل عقل داریم، حکم قطعی عقل، حکم عقلا و روایاتی که به هر حال اعانه رو عرض به حضور شما حداقل در برخی از معاصی کبیره و ظلم اینها، یعنی همون مزاقی که مزاق متشرعه یا مزاق عرض به حضور شما شارع رو آدم به دست میاره که به هر حال اعانه بر حرام نمیتونه به عنوان یه قاعده جائز باشه.
پس به تعبیر
نه تعبیر نیست، اتفاقا ظهور با همه متمام توضیح دادیم. ببینید میگم اصلا خود کلمه احتیاج نحنو فیها، حالا تعبیر روایت الان درست یادم نیست، نحنو فیها جتن به عمله هم. ببینید داره بابا میگه ما اینجوری هستیم، اینا برای ما این کار رو میکنن، ما احتیاج داریم به کار اینا. اصلا کلمه احتیاج یعنی چی؟ احتیاج داریم به کار اینا. این که بگیم آقا احتیاج غیر از اضطرار است، اضطرار مگه چیه؟ خب احتیاج همون اضطرار عرفیه. امام فرمود ات امام، یعنی این ظهوره. ببینید بالاترین قرینه گوش میدید، بالاترین قرینه که در خود در ذهن خود سائل این بوده که کنه این ممنوعه. به چه دلیل این به ذهنش اومده ممنوعه؟ این توهم در ذهن او بوده که این جایز نیست. آیا این توهمی که در ذهن او بوده مبنی بر عدم جواز از باب این بوده که او منکری را مثلا دفع بکنه و این معلوم میشه میگه تا ذهنش بوده بابا خب من دارم این رو به هر حال برای حرامی دارم کمک میکنم، خود این ارتکاز ذهنی سائل یه شاهده. امام بعد میفرماید اشکال نداره بهشون بدیم. این که ما این روایت رو حمله بر جواز بکنیم خیلی بعیده، واقعا بعیده ها، عرض میکنم قرائن متعددی داره، ارتکاز ذهنی سائل، احتیاج عرض به حضور شما و اینکه اینا آدمایی بودن که به هر حال اینجوری بودن، اینا مجموع اینها میرسونه که روایت به هیچ وجه دلالت بر جواز اعانه بر حرام نیست. لذا مجموعاً فتحصل من ما ذکرنا کله که به حکم عقل و عقلا، حالا یا بگیم حکم عقلا یا بنای عقلا، اعانه بر منکر و معصیت و قبیح خودش قبیحه و عقل در این مسئله استقلال داره و فرقی هم نمی کنه در حکم عقل بین انواع مقدمات منحصر و غیر منحصر، قریب و بعید، قصد معین به تحقق منکر یا عدم قصد او. تنها چیزی که ما گفتیم اونم مسئله تحقق معان علیه بود مسئله قدر متیقن هم که دیروز مورد گفتگو واقع شد نسبت به اون جهات ششگانه اینجا منتفی است، چون قدر متیقن عرض به حضور شما در دلیل لبی درسته، ما باید در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن بکنیم، ولی از اونجا که اون جهات ششگانه از این ناحیه مورد بحث قرار گرفتند که آیا این قیود در صدق عرفی مفهوم آن دخیلن یا نه، اونجا نیازی به ورود به اون دائره نداریم، چون اصلا بحث صدق عرفی نیست، ما اصلا کاری به صدق عرفی نداریم. سوال کردید که خب پس موضوع اعانه آیا باید محقق بشه یا نه؟ عرض میکنیم بله، موضوع اعانه باید محقق بشه، موضوعش هم نزد خود عقل محققه، لازم نیست موضوع رو دیگری برای عقل فراهم بکنه، عقل موضوع رو تشخیص میده حکم میکنه. اگر در جایی معان و علی محقق نشه، گفتیم موضوع از دید عقل تحقق پیدا نکرده، موضوع حکم به قبح از دید عقل تحقق نداره.
معلومه که معلوم نیست موضوع کیتش چقدره، چاره ای جز این الان نسبت به مقدمات بعیده واقعا معلوم نیست عقل به یک موضوع اعانه هست.
چرا؟ چرا نگه؟ میگی نه از آقای جلالیان سوال چی رو قبول نداری؟ میبینم شما اصلا حرمت اعانه بر اسم قبول داری یا نه؟ چون ما بعضی از سوالای امتحانی نظر اجتهادی خودتون رو ما خواستیم، فقط مواظب باشید نبافید. چی؟ به هر حال نبافید، ببینید فقط مواظب باشید رو قاعده فنی بنویسید، بافتنی باشه هرچی هم خوب ببافید دیگه ما که